آخرش برسیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
آخرش برسیم.
مباحث بحث اصول در مفاهیم بود و بحث جمله شرطیده عدده کسانی که
باقی در بحث
مفهومشتر جمله شرطیه بودن
یاسد بایشون
و خب همه اینا تقریبا جواب داده شد. ما تا انتها به این رسیدیم که از صاحب معالم و شیخ انصاری همچنین شهید سر از گردیم که این بزرگان فرمودن که وقتی به وجدان قدری هجوم میکنیم شکی در این که جنبه شرطیه دلالت بر مفهوم داشته باشد نداره. در اون ملاحظه فرمودی در کفایه مرحوم آخوند وقتی از همه این موارد جواب میدن ایشون میفرماید که خب پس ما چیزی در جمله شرطیه جدای از این که بگیم انتفاع جزا از زمانی که انتفاع شرط اتفاق افتاده باشه غیر از این ما چیز دیگری نداریم. یعنی شما خواهد بفرماید که ما در بحث جمله شرطیه دلالت بر مفهوم رو نمیتونیم ثابت بکنیم. حالا یا باید بگیم که اینجا مجمل ساکت مباحث اینطوری اما نمیتونیم بگیم که دلالت بر مفهوم داره. مرحوم آخوند به این رسیدن و خب دلیلی هم بر این که دلالت نداشته باشد در واقع جون نیاوردن. اومدن دلیل کسانی که گفتن دلالت بر مفهوم دارد رو ذکر کردن، بود ادله رو در واقع رد کردن. این هم بارها جاهای مختلف مورد بحث قرار گرفته که وقتی دو در نظر مطرح میشه هر دوی اینها باید دلیل اقامه بکنن. یعنی اگه این برش دلیل نداریم اون برش هم دلیلی برش نیست. مگر اینکه بگید خب این اثبات دلالت داشتن این نیازمند دلیله. حالا که ما دلیلی نداشتیم از دار بیشکل نگرفته تا مدرونش شکل بگیره مگر از این باید کسی بحث بکنه. در میان بزرگان اصولی خب اولین کسی که قائل به همین بحث مفهوم نداشتن جمله شرطیه شده و این رو در کتاب خودش آورده سید مرتضی است که میتونید ملاحظه بفرمایید توی از ذریعه باید در مفصلات جلد یک صفحه 406ش شون اونجا همین رو آوردن. و خب آقایون اخباری ها و مهندس ها اونا هم اکثرشون قائل به مفهوم نداشتن هستن. از جمله خب اکثری برام شیخان عاملی که مصادیق متعددی رو اومدن ذکر کردن و قائل به این شدن که از مجموعه اینا نتیجه گرفته میشه که از جمله شرطیه دلالت بر مفهوم نداره. خب ما دارم گفتیم از باب ظهور وقتی وارد بشیم این بحثی مقدار متفاوته. تا حالا ما کلیتش رو از کلام بزرگان مثل صاحب معالم و شیخ انصاری و مرحوم شهید سر عرض کردیم. این طرفی گفتیم نظر حضرت استاد رو در این با خدمت شما عرض بکنیم. این مقدمه ای داره فرمایش حضرت استاد که من این مقدمه رو عرض بکنم تا برسیم به بحث این که چطور میگیم که جمله شرطیه ظهور داره چه معنایی داره و این در واقع عبارت کلی هست در جای دیگه هم به درد ما میخوره. هر جایی که خواستیم تمسک به بحث ظهور بکنیم باید این مراحل رو پیش بگیریم. با عنوان حالا تیتر بحث برای اینکه اون مقدمات ما رو از فضای بحث خارج نکنه میخوام این بگیم که اصل بحث ظهور و بحث حجیت ظهور اینا دو تا بادی مختلف از هم هستن. یعنی اشکالی که اونجا ما به مرحوم شیخ انصاری داشتیم این بود که ایشون بحث ظهور رو با بحث حجیت ظهور اینها رو دوتا رو با هم دیگه بحث کرده بودن که وقتی میگیم مثلا جمله شرطیه دارای چنین معنایی است یا این استعمالات به کار رفته این استعمالات مختلف باید ظهوری به شکل میده. اما این حجیتش در کجا باشه، دلالتش بر کجا باشه و تا چه اندازه بتونه اون مراد گوینده رو حالا تو بحثای ما مراد شارع هست و برای ما روشن بکنه این وادی دیگری است که الان عرض خواهیم کرد. مقدمه بس این که از زمان مرحوم ابن عقیل و ابن جنید که قدیمه بهشون گفته میشه که معاصرین مرحوم کلینی هستن، فتوا بر اساس تشخیص موضوعات و از روی موازین علم و اصول از اون زمان پایگذاری شد. یعنی هر موضوعی که میگیم حکم خودش رو میطلبه و به هر اندازه موضوع روشن باشه حکم واضح میشه، این از اون زمان بحث شروع شد. و به همین دلیله که ما میگیم اگر یک موضوع بخواهیم درش حکم درستی داشته باشیم، لازمه اینه که ما خود موضوع رو به خوبی بتونیم بشناسیم. عدم شناخت کافی نسبت به خود موضوع میتونه ما رو در اون حکمش هم دچار مشکل بکنه، که اینو مرحوم ابن ادریس هم اگر در مستطرفات ایشون رو اونجا ملاحظه بفرمایید، تو مقدمه کتاب ایشون یه داستانی رو نقل میکنن، میگن که یک فرد عامی بوده، میاد شخصی که خودش رو خود عالم میدونست و صاحب فتوا میدونسته، ایشون میگه که اون شخص میاد و از این فقیه یک سوالی رو میپرسه، این عبارتی رو میگه که این مثلا حکمش چیه، حالا اون ایشون آورده تو کتاب ولی من یادم نمونده، میگه حکم این مسئله چیه، اون فقیه میپرسه که این چی هست، این موضوع رو برای من توضیح بده، ایشون پا میشه که بره، میگه چرا داری میری، میگه که تو موضوع رو نمیشناسی، خب چجوری میخوای برای من حکم صادر بکنی. مرحوم ابن ادریس میفرماید که همین این کلام کلام درستی است، یعنی فقیه تا موضوع رو به حد کافی نشناخته باشه صدور حکم در اون مسئله برای کار راحتی نخواهد بود و اصلا نمیتونه حکم صادر بکنه. اینجا حالا مثلا مباحثی داشتن در تقسیمات موضوع، انواع موضوع، شناخت موضوع که اونا دیگه مربوط به بحث ما نمیشه، فقط اینجا که موضوع شرعی این که میگیم روشن باشه و ممکنه یه جا ما موضوع رو روشن بکنیم اما تو مساقش مشکل داشته باشیم، اون چیزی که ما میگیم به عرف مراجعه میشه و عرف باید نظر بده و مربوطه به مکلفه تو این وادیه. مثلا شما از راه تنقیه مصنوعی و ترکیب مثلا نطفه‌ای آمدید و یک نطفه‌ای بین پلند و گوسفند این درست شده و الان نمیدونیم که این آیا حکم گوسفند رو داره یا حکم پلند رو داره، خب ما پلند رو میشناسیم، گوسفند رو هم میشناسیم، به تبع اینکه این موضوعات رو میدونیم چی هستن احکامشون هم میدونیم، اما اینکه این مثالی که الان در خارج ما داریم این مثال کدوم میگن این هاست، اینجا اختلافی شامده، اینجا میگن که این شهر فقیر این به عرف باید مراجعه بشه اینه، و الا من میخوام مثلا حکم بدم برای ربا یا برای غنا ولی نمیدونم مثلا غنا چی هست و ربا چی هست که میخوام برای حکم صادر بکنم. اینجا فرمودن که موارث اینچنینی رو فقیه تا موضوع رو به حد کافی نشناخته باشه نمیدونه حکم صادر بکنه. یا میبحث مثلا مباحث آسیب‌های اجتماعی که به اوائلی که شروع شد استاد یه سری مباحث مقدماتی رو مطرح می‌کنه، برای بعضی سوال شده بزرگ اینا مثلا چه ربطی به بحث آسیب اجتماعی داره، یکیون من می‌گم اصل خود ما میگه وقتی آسیب اجتماعی خود مسائل اجتماعی اگر برای ما روشن نباشه خب چجوری می‌خوام همونجور حکم صادر بکنم. یادم به یکی از آقایون گفتن همونجور همون اول بریم سراغ انگار مثلا جلسه استفتا باشه این سوال رو جواب باشه، اینجا رو چیکار بکنیم اونجا رو چیکار بکنیم، که از استاد برمیده تا این مباحث برای ما روشن نشه که نمیتونیم اینجا فتوا صادر بکنیم و حکم بدیم. این مقدمه بحث تو وقتی اینطوری شد حالا میریم تو خود بحث موضوعات. پس یک موضوعی که به عهده مکلف گذاشته شده اون جنبه‌های مصداقی که بخواد تطبیق بده یک موضوع رو، مثلا شما میدید که این ماهی آیا فرض دارد یا ندارد، خب این داشتن و نداشتنش این دیگه کار فقیه نیست که آره دونه داره مثلا ماهی ببرن ایشون شناسایی بکنه، مگر اینکه خود اون فقیه خودش مثلا جانور شناس باشه توی این مبحث خودش کار کرده باشه و صاحب نظر باشه و محدد دیگری، اما از مقام اینکه این شخص فقیه هست و در ادله دینی تطبق کرده چنین جایگاهی رو ندارد. حالا که این شد در بحث موضوعات، پس بحثی که اینجا ما داریم اینه که به تبع همین بحث، یعنی این مقدمه رو که داشته باشید، بحث اون اصالت و ظهور بیان. اصالت و ظهور که اینجا مطرح میشه، این که هر موضوعی، هر موضوعی که برای ما مطرح میشه، این به تبع حالا اون رابطه رو من دیگه توضیح نمیدم که لفظ داشتیم، مفهوم داشتیم و معنا، که هر کدوم از این ستا جایگاه خاص خودش رو داره. هر مفهومی که برای ما شکل میگیره، هر کدوم از اینها در واقع یک ظهوری رو میطلبه. تو بحث اصالت و ظهور ما چند مدل بحث داریم. یکی از لحاظ فلسفیش هست، یعنی از لحاظ فلسفی وقتی بحث ظهور رو شما مطرح میکنیم، این که هر چیزی ظهوری رو میطلبه، یعنی هر شیئی که شما باهاش برخورد دارید، این یک تشعشع حقیقی داره. انسان هم به حسب همون ظرفیت وجودی خودش تشعشعی داره و تشعشعات دیگر رو هم ادراک میکنه. اومد در مواعظ به احکام الهی چطور میشه؟ در مواعظ بر بحث حکم شرعی باز میگیم از همین نگاه هر چیزی تشعشع خودش رو میطلبه، یعنی هر چیزی یک حقیقتی داره، حالا یک حقیقت تکمینی باشه یا حقیقت اعتباری و جعلی باشه، چه متوقف بر زمان و مکان باشه چه نباشه، که به اون تقسیمات مختلف موضوعی که داریم. در خود کلام، حالا کلام که حقیقت لفظی باشه، وقتی لفظ مطرح میشه، این کلام هم تو هر دوره‌ای و در هر زمانی یک ظهوری رو میطلبه. به عنوان مثال شما فرض بفرمایید که قرآن رو شما میارید یک ترجمه ای رو براش مطرح کنید. این ترجمه خب میگید که مثلا در زمان خودش به عنوان بهترین ترجمه مطرح بشه. نمونه ترجمه آیه الهی قمچه ای که خیلی جا چاپ شد، خیلی خونه ها این ترجمه رو داشته به عنوان بهترین ترجمه ای که برای قرآن شده. خب چند سال بعد که گذشت، دیدیم این دیگه اون قابلیت این که بگیم بهترین ترجمه هست رو نداره، ترجمه های دیگه اومد جایگزین بشه. حالا اون در اون زمان ظهور در معنای قرآن داره، یعنی فهم معنای قرآن با این آیه رو میخوام بفهمیم آیا این معناش چیه. این ترجمه اومده در زمان خودش دلالت بر همون داره، یعنی ظهور در معنا برای ما داره. وقتی این آیه رو میخونیم، این ترجمه رو بخونیم، منتقل به معنا میشیم. منتها بعد از زمانی که میگذره، این اون ظهور خودش رو از دست میده. حالا آیا هیچ کدوم از اینا ظاهر نیست؟ چرا؟ هر دو ظهور خودشون رو دارن، هر دو ظهور دارن، اما اینجا باید بحث حجیت ظهور رو مطرح کنیم. اینکه ابتدای کلام عرض کردیم بحث حجیت ظهور غیر از خود ظهور داشتن هست. بعد اون ترجمه در زبان خودش ظهور داشت، اما آیا حجیت هم هست برای من یا نه؟ شما ببینید از ترجمه دوم شما به معنای منتقل میشید که این معنا برای شما رو بهتر به اون مطلب گوینده منتقل میکنه. وقتی بهتر منتقل میکنه، کدومش برای من حجیت داره؟ حجیت بحث دومی است که باید مطرح بکنید. یعنی ممکن شما چند تا ظهور داشته باشید، اما یکی از این ظهورها برای من حجت باشد. که حالا یه نمونه این مثال ترجمه رو عرض کنم. اون بحث ظهور این با این مقدمه دومی که عرض کردیم، مطلب دیگر اینجا مطرح میشه که اینکه خب ممکنه مطلبی که الان ما داریم باهاش کار میکنیم در زمان خود حضرت ظهوری رو داشته، در زمان ائمه معصومین علیهم السلام ظهوری رو داشته. ظهور این زمان خود حضرت معصومین آیا میتونه این ظهور زمان ما رو تخطئه بکنه؟ یعنی ما باید حتما برسیم به اون ظهوری که خود زمان ائمه علیهم السلام داشته. مثالش مثل بحث زکات. شما میگید زکات در زمان خود حضرات معصومین ظهور پیدا کرده در قرنات ائمه. خب الان میام در زمان ما، وقتی شما آیات رو بررسی میکنید، ادله کلی رو بررسی میکنید، میبینید که منحصر در یه ائمه نیست. آیا منحصر در ائمه نیست و ما ظهوری فراتر از ظهور اون زمان داریم ازش استنباط میکنیم، آیا این اونو اون ظهور زمان ائمه اینو تخطئه میکنه؟ افتاد فرمودن خیر، این اونو تخطئه نمیکنه. یعنی ظهور دومی اینجا شکل میگیره و اتفاقا بحث حجیتش منجر به این میشه که ما بگیم حالا که ظهور دیگری برای من شکل گرفته، این ظهور برای من حجیت داره. حالا ما ادله چه سبیه خودش مورد بحث قرار گرفته، من رو خواهد بحث همین مفاهیم خارج بشیم. من بخواه کلیتش رو در افتر بچه ما عرض میکنم. خب اینجا وقتی به این معنا شد، حالا میگیم که فهم هر انسان نسبت به این وقایع برای ما یک ظهور پیدا میکنه. شما جمله شرطیه که وقتی بیان میشه طبق حالا این مقدمات اگه کنارش بذاری میرسیم به همون کلامی که مرحوم شهید صدر داشتن و مرحوم شیخ انصاری و همچنین قبل از این بزرگواران صاحب معالم داشتن. شما باید این رو به عرف رجوع بدید. وقتی عرف یا جمله شرطیه رو به کار میبره ازش چی میفهمه؟ ازش اون حس رو میفهمه. لازم نیست در کلام و الا مثلا فعلا و لا لازم نیست حتما در کلام ذکر بشه، یا اگر غیر مثلا این شرط ها نبود دیگر شما مثلا لازم نیست اون حکم جزا رو پیاده بکنید. این لازم نیست در کلام ذکر بشه، خود قرب چنین چیزی رو میفهمه. حالا این یه جنبه عام و جنبه خاصی داره که اون توی بحث خود اصالت و ظهور اونجا مباحثش به طور مفصل بحث شده که شما مثلا جنبه خاصش که خود هر اصل ظهوری رو از کلام حضرات معصومی خاصی درک بکنید یا از کلام قرآن بخواهیم درک بکنیم، این باید به دلالت سیاقیه کلام و بعض دلالت اقتضا و اینها اونجا مطرح میشه که بشه جنبه خاص ظهور کلام رو اونجا درک کرد. منتها اینکه هر چیزی در عالم ظهوری داره هر جور خود الفاظ دارای ظهور هستن، این درش شکی نیست. توجه حالا به این ظهورات ممکنه تغییر خود ظهور، بخواهم بگیم که طبق این مقدماتی که عرض کردیم تغییر ظهور امر شخصی نیست که هر کسی بیاد خودش بخواد ظهورات رو تغییر بده. ظهور یک امر حقیقت شیئه، یعنی خود حقیقت شیء چنین ظهور رو به همراه خودش داره. منتها بس در واقع توی جنبه خاصشه که اختلاف شده و موارد مساقهایی که ذکر میشه تو موارد خاصشه که اینجاها رو ما چجوری حالا بفهمیم مثلا این مورد خاص ما از کدوم یکی از اقسامت داره چه ظهوریست. اینجا عمدتا به دلالت سیاق کلام به دلالت اختزا مراجعه اگر بشه حقیقت کلام روشن میشه. اما بحث ما در حالت کلیش باشه، یعنی فرض کنیم که دلالت سیاقی نباشه، یک جمله صرف تنها باشه، بخواهم میگیم در اینجا ظهور جمله شرطیه از قدیم تا الان به همین شکل بوده که دلالت بر انتفاع شرط به انتفاع جزا، زمانی که شرط نباشه انتفاع شرط تحقق پیدا کرده باشه دلالت بر این مطلب میکنه. رضا در اینجا باید بگیم که حق مرحوم شیخ انصاری هست و اینجا دلالت جمله شرطیه بر مفهوم داره. منطقه دو تا بحث دیگه در ادامه مطرح که این شما در زبفت عرض خواهیم کرد که یکیش بحث مربوط به تعدد شرط جزا هست، یکم بحث تداخل اسباب و مسببات که از همین اگر قائل به این بشیم که دلالت بر مفهوم داره این دو تا بحث رو باید مشخص بکنه. حالا تعدد شرط جزا شد چی میشه یا تداخل اسباب و مسببات شد اینا به چه شکل میشه که اینا رو چرا جلساته آینده مؤمن خدا عرض خواهیم کرد. صلی الله علی محمد و آل طاهر.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آیون اگه سوالی دارید در این فرصتی که هست بالاخره مطرح بشه ایشون جواب بدن. بحث خیلی مهمیه و این جلسه پریروز هم که به عنوان کرسی نظریه پردازی بود، خب اون نویسنده خطابی به ما کردن که من از آجام پرسیدم و ایشون سوالی نداشتن، جوابی مثلا گفتن من نظری ندارم. خب من نظری نسبت به رساله ایشون و برنامه ایشون نداشتم و واقعیش هم این است که بایستی ما یک برنامه ای را اجرا می کردیم و منطقه خب وضعیت جلسه طوری شد که دیگه ما در مسئله همین تخصیص زدن، حالا آقایون میگم همه نظر بدید دیگه، تخصیص زدن روایاتی مثلا به عمومات قرآن، خب یه حرفی ناقدین داشتن و مطالبی داشتن، حالا بعضی در محدوده اون رساله بعضی هم نظر اضافی داشتن. من در الان این مطلبی که اونجا بنوازی کنیم و نشد اشاره میکنم دقت بکنید، چون متناسبه با بحث امروز آقای سیف اللهی در بحثی که کردن، بحث ظهور، حجیت ظهور یه امر روشنیه، یعنی من اون چیزی که دستور به من رسیده اون برای من ثابت میشه، این ظهور منش اینه برای من ثابت میشه، به عبارت دیگر عمل به یقین میکنه یا ظن قویی که جای یقینه، ظن متاخمه به علمی داره که جای یقین رو گرفته، این برای حجت داره. ولو بعضی از آقایون محترمین آمدن این حرف شیخ را بالا پایین کردن و خیلی زیر بار نرفتن که چطور میشه بگن که یقین حجیت ذاتی داشته باشن، آخرش باید ما حرف شیخ را بپذیریم، بالاخره هر کسی یقینش باید عمل کرد، دیگه نمیشه مؤاخذش کرد یقین. اما حالا چی؟ همین بحث امروز ما همین بعدا باید این را بحثش کنیم که به یقین اگه رسید ولو مقدمات یقین او اشتباه بوده ولی بالاخره یقین رسیده، یقین عمل. ظهورات هم در یقین برای کسی یا ظن قوی حاصل میشه در حد دیگه اطمینان بخشه براش و انجام میده. خب ما در خبر واحد واقعا اگر اینجور باشه که از باب ظهورات باشه خب مرمت کنید، وقتی از باب ظهورات هست دیگه ما تردیدی نداریم، یه خبر واحد در بیان میکنه، تبیین میکنه و ظهور برای ما حاصل میشه. ظهور آیه قرآن رو در این مورد خاص، در این موردی که در روایت به اصطلاح واحد در ذکر میکنه، خبر واحد ذکر میکنه، ظهور پیدا کرد، آیه ظهورش خودش حجیت هست. هیچی هم ما به سند و اینا خیلی لزومی نداره به ولی اون که سند قوی نباشه برای ما، اما این ارتباط ظهور مطلب کافی هست، ما دیگه شکی بر این مسئله پیدا نکردیم و طبق اون عمل می‌کنیم. یعنی عمل ما به خبر واحد، بحث مفهوم محفوف به قرائن یه مسئله دیگه، اونم تازه ظهور پیدا می‌کنه. مفهوم به قرائن که شد یک ظهور پیدا می‌کنه، ظهور به این مطلب، به این معنا که مطلب درسته. یعنی شما وقتی که میگید این قرائن هم روشه می‌خواد بگه این حرفی که می‌زنه مطلبش درسته، نه اینکه سند درست کنه برای ما، کار به سند نداره، کار به قوت سندی پیدا. تازه اگه قوت سندی هم پیدا بکنه بنده نظرم اینه که اونجا هم برمیگرده به همین ظهور، یعنی آخرش نتیجتاً به ظهور برمیگرده و ظهور حجیت پیدا میکنه. پس یه بحث مهمیه این بحث ظهوری که میگه. پس در تمام خبر واحد مواردی که پیش میاد این مسئله ظهوره و ظهور حجیت خودش را به ذاته داره، درست شد؟ حالا مرحمت بفرمایید در این بحثی که ایشون بیان کردند و الان در ما نحنفی مؤثره اینه که ما در شرط و جزا و برنامه های دیگه آخرش برمیگردیم به ظهور. حالا باید ببینیم این ظهوری که در صدر اسلام باده با این ظهوری که الان ما پیدا میکنیم میتوانیم این دوتا رو معارضه هم قرار بدیم، یا اون ظهور بوده سر جا خودش اثر داشته الان هم یه ظهوری با کمک روایت یا کمک مسائل عقلانی ظهور پیدا میکنه، این ظهورش هم حجیت باشه پیدا، یعنی مطلب معلوم میشه خدا اینا اراده کرده. اینا اگر آقایون مرحمتی بفرمایید روش فکری بکنید و گفتگوی بشه، یا الان اگر سوالی دارید بفرمایید.
نه این سوالی نیست. مثل چند سال اونجا از آقای اخوان بپرسیم که مثلا مخالف این بود که تخصیص بزنید که اون بنده خدا اینجوری زد که
نه اون بحثیشون خیلی
ما نوشتیم چند سال
نه اون بحثی ارزشمندی بود آقای اخوان روزه کردن
برسیم مخالف بود استاد یعنی مخالف با این که بشه تخصیص داده بشه اینجور صحبتش
ولی همون رو باست با ایشون
ولی نزدش که ما اونجا
ایشون مخالف نیست
حالا نظریه ایشون
بالاخره ببینید وقتی یک کسی داره حرف میزنه باید بذاریم حرفش رو خوب جا بندازه ببینیم چی میخواد بگم نهایت مطلب اگر قابل قبول نیست خب قبول هم کنه آدم بذارم ببینه آدم مطلبش چیه میخواد چی بگن حالا الان همین ظهوری که امروز برای ما حاصل میشه
این ظهوره
دیگه ظهوره
چه قرآن چه نمید دوتای
ظهوره اون ظهوری بوده که اون موقع بالاخره بهش عمل کردن و حجیت داشته حالا ما باید ببینیم این ظهوری که الان ما پیدا میکنیم ولو خلاف اون ظهور قبلی هست این اصلا هیچ حجیت نداره یا حجیت داره
حجیت ظهور شخصی دیگه
نه شخصی نیست ادهی نه یه ادهی هم هستن و رسول ما نفهمیدیم کمتر کل اوائل لیل اواخر ادهی ترک کردن چیزایی را اوائل اونا ویل کردن نوبت ما رسیده حالا ما میخوام بفهمیم دیم
ما مردش میکنم به بقیه
بله ما ممکنه ترکش کنیم
مثلا یکی ادعا کنه میگه قرآن خودش خبر واحده یعنی خود به واحد نقل شده بعد این روایت هم خبر واحده
مرحوم میرزا خیلی قشنگ بحث کرده کتاب را
یه تخصیص زدنش هیچ گیری نداره
اصلا ایشون خیلی قشنگه
یه حدیث
خانامه
نیستن چی؟
اونا خانامه
آره بس خبری متواتره متواتره
همه آیاتش متواتره کل من حیث کل بله متواتر رسیده که این قرآن ولی هر آیه ای را که هست شما به صورت متواتر رسیده
وقتی سرودش وقتی سرودش
اون زنیست و دوره
حالا اون مشکلی
هست وقتی سرودن بودن شراط کن یه چیزی باشتیم
ما هم دور هم نشستیم که این مثال خراب هم بکنیم حالا روش مطالعه بفرمایید این ظهور الان آیا غالب بر ظهور قبلی باشه این حجیت پیدا میکنه و میشه بهش عمل کرد یا فقط با همون ظهوری که در زمان عده ای میفهمیدن و عده خاصی از این براشون ظهور داشتن و همون باید ما اکتفا کنیم و صلی الله علی محمد الله